به نام فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. پاسخگوی عصرگاهی 18/5/1400 رو آغاز میکنیم. گاهی اوقات دچار گرفتگی صدا میشیم. گرفتگی صدای حاد یعنی چی؟ چرا گاهی اوقات صدای ما تغییر میکنه؟ آیا تغییر صدا علامت بدیه؟ یعنی یک نفر دچار بدخیمی حنجره شده یعنی چی؟ و اینکه خلط پشت حلقه چرا به وجود میاد و درمان داره یا نه؟ در این برنامه پاسخگو قراره راجع به حنجره صحبت کنیم. راجب گرفتگی صدا، مهمان و کارشناس این برنامه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. جراح و متخصص گوش و حلق و بینی. فلوشیپ حنجره. دکتر پیمان دبیر مقدم. قراره راجع به گرفتگی صدا صحبت کنیم، راجع به حنجره هامون صحبت کنیم. هر سوالی هم شما دارید میتونید از دو طریق از ما بپرسید. یکی تلفن ما 021-22-65-28-72-6. و پیامک 30102. خب قرار راجع به گرفتگی صدا و حنجره صحبت کنیم با دکتر پیمان دبیر مقدم، که آقای دکتر به صورت فوق تخصصی در رابطه با حنجره کار میکنن. دکتر دبیر مقدم، قبل از اینکه راجع به حنجره با صدا با شما صحبت کنیم، شما فلوشیپ حنجره دارین. دکتر شما یعنی دقیقا کجای دستگاه گفتاری یا تنفسی ما راجع به کجا الان داریم صحبت میکنیم با شما؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیز هر جایی که صدای ما رو میشنون. در واقع حنجره ارگان تولید صوت هستش که در قسمت جلوی گردن و پایین تر از حلق قرار میگیره. اون در واقع برجستگی سیب آدم که توی گردن قابل مشاهده و لمس هستش، ناحیه حنجره رو در واقع به ما نشون میده.
بله.
اون قسمت میشه ناحیه حنجره که وظیفه تولید صدا رو به عهده داره.
بسیار خوب. پس قرار راجع به قسمتی از دستگاه در واقع سر و گردن با شما صحبت کنیم که صدا رو تولید میکنه و همین صدایی که رادیو بر مبنایونه و من دارم با شما صحبت میکنم از طریق حنجره تولید میشه. درسته دکتر؟ آقای دکتر، خیلی اوقات شده من صبح از خواب بیدار میشم صدای من گرفته است، من خیلی خودم وقتی خیلی صحبت میکنم صدا گرفته است و کلا حالا یه سری کسانی که کارشون به صورت تخصصی با صدا هست تمرینات خاص دارن، گرفتگی صدا اصلا چرا به وجود میاد؟ چرا من صدام میگیره؟
علتهای متفاوتی در واقع ما برای گرفتگی صدا داریم. شاید بشه به نوعی گفت گرفتگی صدا یکی از شایع‌ترین شکایت‌هایی هستش که افراد ممکنه که داشته باشن. اگر که در نظر بگیریم سرماخوردگی و عفونت‌های ویروسی شایع‌ترین بیماری هستش که برای افراد اتفاق میفته، به هر حال افراد حداقل چند بار در طی زندگیشون دچار سرماخوردگی میشن. یکی از علائمی که توی عفونت‌های ویروسی ممکنه اتفاق بیفته گرفتگی صداست. بنابراین شکایتی هستش که به نحوی افراد در طی زندگیشون ممکنه که تجربه بکنن، همه افراد ممکنه که اینو تجربه بکنن. ساختار تارهای صوتی که صدا رو تولید میکنن ساختار فوق‌العاده ظریفیه و هر گونه تغییری که در ساختار تارهای صوتی به وجود بیاد ممکنه که باعث گرفتگی صدا بشه. این تغییر فقط ممکنه در حد تورم تارهای صوتی باشه. حتما افراد تجربه کردن بعد از اینکه مثلا یه روز شلوغی داشتن، زیاد صحبت کردن یا فریاد زدن یا جیغ و دادی کردن، بلافاصله صداشون دچار تغییر میشه. این به خاطر تورمی هستش که توی تارهای صوتی اتفاق میفته. بنابراین این که چرا در واقع دچار گرفتگی صدا میشیم، خب علت ها متفاوته، از علت های خیلی ساده و پیش و پا افتاده تا مواردی که ممکنه خیلی جدی و نیاز به اصطلاح پیگیری و بررسی داشته باشه.
خب دکتر، قبل از که خیلی تخصصی بخوایم با شما صحبت کنیم، بگیم که مثلا چرا صدای افراد مختلف با هم فرق داره؟ مثلا صدای خانم ها، آقایون، صدای بم، زیر، بعضی میگن وسط صدای زیاد دارن، اینا مفهوم اینا چیه؟ چرا صداهامون با هم فرق داره؟
عاملی که در واقع کیفیت صدای افراد رو به وجود میاره خب متفاوته. من قبل از اینکه حالا بخوام راجع به این مسئله صحبت کنم، در مورد مکانیسم تولید صدا و صحبت کردن یه توضیح خدمت شما بدم. وظیفه حنجره و وظیفه تارهای صوتی تولید صدا هست، یعنی صدایی که ما میشنویم توسط حنجره به وجود میاد. عاملی که باعث ارتعاش تارهای صوتی میشه وضعیت تنفسی افراد، یعنی در واقع اون بازدمی که شخص انجام میده باعث میشه که تارهای صوتی با ارتعاش کنن و صدا رو به وجود بیارن. این صدای خامه که حالا میگن اگه به صورت ایزوله و منفرد حنجره صدا تولید کنه، شبیه صدای قازه. این صدا بعدن در قسمت‌های بالاتر، یعنی در واقع توی ناحیه گلو، حفره دهان، بینی، سینوس‌ها و جمجمه دچار در واقع رزونانس و تشدید میشه. یعنی اون فرکانس‌های مناسب هستن تشدید پیدا میکنه، فرکانس‌های در واقع ناخواسته و نویز هستن کمتر میشن و رنگ صدای افراد در واقع به واسطه این رزونانس و تشدید به وجود میاد. یعنی اون چیزی که به ذهنیتی که ما از صدای خودمون داریم یا افراد از صدای ما میشنون، در واقع به خاطر اون رزونانس و تشدیدی هست که در ساختارهای بالاتر از حنجره به وجود میاد. اگه دقت کرده باشید، مواقعی که یه سرماخوردگی یا یه عفونت سینوس اتفاق میفته، کیفیت صدای فرد برای خودش هم تغییر میکنه. بله. این به خاطر اینه که بینی بسته میشه، سینوس ها پر میشن و اون رزونانس و تشدید در واقع تغییر پیدا میکنه، کیفیت صدا عوض میشه. بعد از اینکه این صدا در واقع این حالت تشدید رو پیدا کرد، ما به واسطه در واقع لبها، زبون، دندونها و کام به این صدا شکل میدیم و در واقع صحبت کردن رو انجام میدیم. بنابراین تولید کلمات و صحبت کردن با تولید صدا متفاوته. اون در واقع توسط سیستم عصبی مرکزی کنترل میشه، سیستم مغز، و در واقع اونها اون قسمت رو کنترل میکنن. کیفیت صدای افراد بنابراین توی چند تا عامل روش تاثیرگذار هستن: خود حنجره هست، ساختارهای بالای حنجره و خب سیستم عصبی. عمده چیزی که در واقع کیفیت صدا رو به وجود میاره ژنتیک افراده، یعنی در واقع ساختار تارهای صوتی، ضخامت تارهای صوتی توسط ژنتیک مشخص میشه. این که در واقع صدای آقایون و خانم ها با هم دیگه متفاوته به خاطر اینکه ساختار حنجره و تارهای صوتیشون با هم فرق میکنه. طول تارهای صوتی توی آقایون بزرگتره، ضخامت تارهای صوتی بیشتره، بنابراین صدایی که تولید میکنه بمتره.
بله.
برعکس خانمها تارهای صوتی کوچیکتر و ظریفتری دارن و صداشون در واقع زیرتر هست، ضمن اینکه اون ساختارهایی که اون رزونانس و تشدید رو به وجود میارن توی آقایون و خانمها با همدیگه متفاوتن.
بسیار خب، پس در واقع یک ساختار آناتومیک یا یک ساختاری هست که کار کردی و یک وراثتی.
دقیقا.
که برای همین مثلا بعضی خانوادگی خوش صدان، بعضی خانوادگی استعدادهای حالا خوانندگی رو دارن. خب دکتر دبیر مقدم، خیلی سوال زیاد اومده در مورد صدا که من سوالات رو از شما میپرسم و خیلی هم گفتم ما چجوری مراقبت کنیم از تارهای صوتی. حالا فکر کنم همکاران هستن در صدا که نمیپرسن. 912-294 گفته من خیلی ساله خلط پشت حلقی دارم و الان 3-4 سالی هم هست که صدام تغییر کرده و خیلی اوقات هم که باد کولر یا باد سر به من میخوره این خلط پشت حلقی تشدید میشه، چی کار باید کنم؟
ترشحات پشت حلقی در واقع شکایتی هستش که خیلی افراد در واقع دارن، خیلی در واقع نگران کننده هست برای بعضی، خیلی وقتا آزاردهنده هست. من یه توضیح خدمت شما بدم. ترشحاتی که در واقع ما توی گلو داریم توی حالت عادی هم وجود داره، یعنی در طی شبانه روز سینوس ها حدود 2 لیتر ترشح میکنن که این ترشحات از پشت بینی وارد حلق میشه و ما در واقع این ترشحات رو قورت میدیم وارد دستگاه گوارشمون میشه. بنابراین وجود ترشحات پشت حلقی به خودی خود چیز در واقع نگران کننده ای نیست. اون چیزی که افراد آزار میده یه زمانی در واقع اکثر موارد تغییر کردن کیفیت این ترشحاته که ترشحات به نحوی غلیظ میشن و آزاردهنده میشن، یا زمانی هست که ترشحات به صورت غیر عادی افزایش پیدا میکنه. مثلا کسایی که مشکلات بینی و سینوس دارن مقدار ترشحاتشون بیشتر میشه، ترشحات کیفیتش تغییر میکنه، ممکنه که ترشحات چرکی باشه. کسایی که آلرژی دارن همین مسئله براشون هست. یه علت دیگه که در واقع ما به عنوان علت شایعی برای ترشحات غیر عادی پشت حلقی داریم مسائل گوارشی، برگشت اسید و ریفلاکس هستش که توی خیلی از افراد میتونه ترشحات غیر عادی توی ناحیه پشت حلق به وجود بیاره. بنابراین زمانی که ما ترشحات پشت حلقی رو در واقع بررسی میکنیم، اولین چیزی که برامون مهم هست پاسخ دادن به این سوال هستش که آیا این ترشحاتی که وجود داره غیر عادیه یا خیر؟ چون بعضی از افراد ترشحات معمولی که پشت حلقشون هست رو غیر عادی فرض میکنن و نگرانشون میکنن. بنابراین پزشک اولین سوالی که جواب میده اینه که آیا ترشح غیر عادی میبینه یا نه؟ و بعد از اون در واقع اگر چیز غیر عادی دیده بشه ما علت رو بررسی میکنیم، یعنی بررسی از ناحیه بینی و سینوس ها انجام میدیم، مشکلات گلو رو بررسی میکنیم، ناحیه حنجره رو بررسی میکنیم از نظر وجود ترشحات غیر عادی و سعی میکنیم که در واقع علتش رو پیدا بکنیم. ولی به صورت کلی کسایی که ترشحات مزمن پشت حلق دارن هر چقدر که گلوشون رو مرطوب تر نگه دارن، آب بیشتری بخورن و رطوبت گلو رو بالاتر ببرن، مثلا بخور استفاده کنن، کیفیت ترشحات تغییر میکنه، غلظت ترشحات کمتر میشه و از اون حالت آزاردهندگیش کمتر میشه.
بله. خب 916-312 گفته که من خانم 51 ساله هستم، آسپ دارم، فشار خون دارم و داروی آسپ هم مصرف کنم، اسپری هم مصرف کنم. مدتی 10 روزه که صدای من گرفته و خیلی صدای من کلوف شده، بم شده، نگرانم، چی کار باید کنم؟ دکتر بفرمایید.
یکی از علتهایی که کسایی که دچار آسم هستن و اسپری های در واقع استنشاقی استفاده میکنن ممکنه که دچار تغییر صدا بشن وجود عفونت های قارچی تو ناحیه حنجره هست. اسپری هایی که استفاده میشه اکثرشون اسپری های در واقع استرویدی و کورتون هستن و شخص رو مستعد عفونت های قارچی میکنن. تشخیص این در واقع به معاینه کردن و دیدن ناحیه حنجره است. اگر عفونت قارچی اتفاق افتاده باشه در واقع باید که درمان بشه و قابل برگشته. یه علت دیگه‌ای که در واقع تو کسایی که مشکلات تنفسی دارن ما در واقع گرفتگی صدا رو می‌بینیم، کسایی که در واقع مشکل تنفسی شدید دارن، نارسایی تنفسی دارن، به خاطر اینکه وضعیت تنفس خوبی ندارن روی ارتعاش تارهای صوتی ممکنه که تأثیر بذاره. ضمن اینکه ایشون به هر حال چون داروی فشار خون هم می‌خورن، خود خشکی ناحیه گلو و حنجره هم ممکنه تغییر صدا به وجود بیاره.
بله، بسیار خوب، بیشتر صحبت کنیم. خیلی راجع به گرفتگی مکرر صداشون پرسیدن، خیلی راجع به خشونت صدایی که پیدا کردن، مصرف دخانیات. این موارد را از دکتر دبیر مقدم خواهم پرسید. راجع به صدا و حنجره داریم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر پیمان دبیر مقدم که جراح گوش حلق و بینی هستن و فلوشیپ هنجره سوالاتتون رو برای ما ارسال کنین. الان یک بخش رو بشنویم که مرجان قندی تهیه کرده و با دکتر حمید سوری گفتگو کردن در رابطه با واکسیناسیون کرونا.
واکسیناسیون حداکثری و بالا بردن ایمنی جمعی مهمترین راه مقابله با پیک‌های بیماری و جهش‌های بعدی ویروس کرونا است. دکتر حمید سوری، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا:
خب ما از تقریبا اواسط تیر ماه واکسیناسیون حداکثری و انبوه رو شروع کردیم. اولین اتفاقی که برای واکسیناسیون حداکثری رخ داد در سیستان و بلوچستان بود از 18 تیر ماه، و ما با یک پویش واکسیناسیون حداکثری تداوم زندگی این رو شروع کردیم با همکاری تمام قسمت‌ها. الان اگر شما رنگ شهرها و قسمت‌های جنوب شرقی رو ببینید، یواش یواش داره رنگ می‌بازه و از اون قرمزی داره به نارنجی و زرد تبدیل میشه. پوشش واکسیناسیون به طور متوسط در سیستان و بلوچستان به 65% رسیده. خب این در کل کشور اینقدر نیست، در کل کشور حدود زیر 10%، 9.5% است. برای من یه بخشش اینه که ما واکسیناسیون دیر شروع کردیم و اون ویروس دلتا توانست تاثیر خودش رو واکسین نشده ها بگذاره. هرچند واکسیناسیون جلوی ابتلا رو شاید به اون شدت نگیره، ولی جلوی شدت و بستری و مرگ رو قطعا میگیره.
متاسفانه کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی زمینه‌ای برای ابتلای افراد جامعه فراهم می‌کند.
رعایت پروتکل‌ها به شدت افت پیدا کرده، یعنی به زیر 40% رسیده. وقتی زیر 40% میرسه، یعنی که خب ما خیلیامون 60% جامعهمون خودشون رو راحت میزبان‌های خیلی خوب و مهمان نوازی میشن برای ویروس، و ویروس هم چی میخواد از این بهتر؟ بنابراین خب طبیعتاً قدرت بیماری زایش رو هم افزایش داده و بیمار میکنه. مسئله دیگه ای که وجود داشته و خیلی ناراحت کننده است، و امیدوارم در ستاد ملی کرونا بعدی که طبیعتاً بیشتر اشخاصی که در اینجا حضور دارن افراد حقوقی هستند به این توجه بکنن، به این توصیه‌هایی که حوزه سلامت، کارشناسان، متخصصان، وزارت بهداشت و امثال اینها میدن، طبیعتاً اگر که ضامن اجرایی نداشته باشه و خوب به اجرا در نیاد، نظارت نشه، پایش نشه، قطعاً بزرگترین برنامه و بهترین برنامه دنیا هم اثر بخشی نخواهد داشت. این چیزی که ما میخوایم، ما متاسفانه در بخش مربوط به انجام شدن اون پروتکل ها، حالا فقط مردم نیستن، سیاستگزاران، سایر سازمان ها، اونم ضعف های عمده داریم. سایر سازمان ها وزارت بهداشت خیلی تنها گذاشتن و تو خیلی از بخش ها عمده ترین تلاشی کردن تسهیل کردن اداراتشون، فرستادن پرسنلشون به خونه بود یا دورکاری و اینها. یک مرکز کنترل بیماری های ستاد کنترل بیماری های کشوری باید پشتبانش اتاقای فکر متعدد باشه، مراکز علمی و تحقیقاتی باشه تا اونجا تصمیم بگیرن. طبیعتا تصمیم گیری به استناد نظرات شخصی یا به استناد تجربیات خام روزمره نمیتونه مشکلی به این عظیمی رو حل بکنه.
رعایت فاصله فیزیکی مناسب و استفاده از دو ماسک در حال حاضر مهمترین راه غلبه بر زنجیره انتقال ویروس کرونا است.
بخش رو شنیدیم در رابطه با واکسیناسیون کرونا و اوضاع کرونا، که هممون میدونیم اوضاع واقعا بد است و قراره یه بخش هم داشته باشیم، یک گفتگو خواهیم داشت، آمار رو هم خواهیم شنید. اما حالا فعلا راجع به صدامون صحبت کنیم، فرصت شو حالا دکتر پیمان دبیر مقدم مختصرا در مورد اثرات کرونا بر گوش القابلین صحبت خواهیم کرد. خب در رابطه با صدا داریم صحبت می‌کنیم و حنجره و دکتر پیمان دبیر مقدم که جراح و متخصص گوش و القابینی هستند و فلوشی به حنجره و عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم مهمان برنامه ما هستند. 30102 برای پیامک ها و 021-2265-2876 هم برای سوالات تلفنی. 930739 گفته که چرا بعضی از خانم‌ها صدای خشن دارن، بعضی از آقایون صدای نازک دارن، در صورتی که ممکنه صدا رو دوست نداشته باشن و ما انتظار داریم صداها طور دیگه باشه. دکتر دبیر مقدم، ما میتونیم صدامونو تغییر بدیم؟ یعنی من میخوام مثلا صدام قدری بمتر باشه، امکانش هست عملی کنم، دارویی بخورم، کاری کنم؟
در مورد مکانیسم تولید صدا و کیفیت صدا من خدمت شما توضیح دادم که خیلی خوب وابسته استش به ژنتیک. الان این چیزی که شما فرمودید، این که در واقع اشخاص از صداشون ناراضی باشن، خیلی زیاده. یعنی خیلی از افراد مراجعه میکنن و شکایت دارن که ما از کیفیت صدامون راضی نیستیم، یا مثلا خانوما میگن پشت تلفن به ما میگن آقا، یا برعکس آقایون میگن پشت تلفن به ما میگن خانوم. من چند تا نکته خدمت شما توضیح بدم. یکی این که در واقع صدایی که از طریق وسایل الکترونیکی شنیده میشه با صدای واقعی خود شخصی مقدار متفاوته. یعنی به هر حال صدایی که از طریق تلفن شنیده میشه یا صدایی که شما مثلا از طریق رادیو میشنوید با صدای واقعی فردی مقدار فرق میکنه. بنابراین این که مثلا اشتباه گرفته بشه، خب خیلی وقتا به خاطرش مشکل خود شخص نیست. مسئله دوم اینه که صدایی که ما خودمون از خودمون میشنویم با صدایی که افراد از ما میشنون با هم متفاوته، چون مکانیسمی که در واقع ما صدای خودمون رو در واقع میشنویم با مکانیسمی که افراد میشنون فرق داره. ما بیشتر از طریق هدایت استخوانی در واقع صدای خودمون رو متوجه میشیم، افراد از طریق در واقع هدایتی که از طریق هوا هستش. بنابراین کیفیت صدایی که خود من میشنوم با اون چیزی که افراد از من میشنون فرق داره. حالا ضرورتا ممکنه اون چیزی که من میشنوم و دوست ندارم در واقع نباشه. مسئله بعدی این هستش که خب خیلی دنبال اینن که یه دارویی بخورن یا یه جراحی انجام بدن و صداشون تغییر کنه. ببینید، ما جراحی برای تغییر صدا داریم، ولی این جراحی ها کاربردشون برای افراد عادی نیست، برای افراد خاصیه، مثلا کسایی که تغییر جنسیت میدن به نحوی. جراحی هایی که در حال حاضر برای تغییر صدا انجام میشه انقدر در واقع ظرافت نداره که برای افراد عادی بتونه که در واقع صدا رو به اون حدی که اونا دوست دارن تغییر درش ایجاد کنه، و احتمال اینکه عارضه به وجود بیاد خیلی بیشتر از این هستش که شخص اون صدایی که مورد پسندش هست بهش برسه. ولی با وجود اینکه در واقع کیفیت صدای افراد وابسته هستش به ژنتیک، و خب ژنتیک هم در واقع دست ما نیست، ولی میشه کیفیت صدای افراد رو تغییر داد. اگر شما صدای کسی رو میشنوید که دوست دارید، مثلا صدای یه خواننده رو میشنوید، یه هنرپیشه یا یه گوینده، مطمئن بشید که اون جراحی نکرده، بلکه برای اینکه این کیفیت صدا رو داشته باشه در واقع تعلیم دیده و تمرین کرده. بنابراین افراد عادی اگه میخوان که کیفیت صداشون تغییر بکنه، خیلی دنبال زیر و بم کردن صدا نباشن. اگه در واقع با یه گفتار درمانگر صحبت کنن یا تو کلاس‌های فن بیان در واقع شرکت بکنن و تمرین انجام بدن، امکان این که صداشون کیفیت بهتری پیدا کنه، بیانشون بهتر بشه و به اون چیزی که در واقع میخوان برسن خیلی زیاد هست. یعنی امکان پذیر هست، ولی نه با قرص و دارو و جراحی.
پس در واقع کسانی که حالا میان هورمون استفاده میکنن برای اینکه صداشون تغییر کنه، یا اینکه دنبال جراحی هستن، این موارد خیلی خاصی دقیقا میتونن این استفاده کنن. یعنی من اگه بخوام صدام بهتر بشه باید برم کلاسای فن بیان و...
یعنی برای کسی که در واقع حنجره سالمی داره، بهش عنوان دستکاری توصیه نمیکنیم، چه دستکاری دارویی چه دستکاری جراحی، بلکه توصیه‌مون این هستش که در واقع تعلیم ببینن و تمرین کنن، اون چیزی که میخوان قطعاً بهش میرسن.
دکتر، برای اینکه بدونیم چقدر این تار صوتی اصلا راجو چی داریم حرف زنیم، چقدر این اصلا قطرشون چیه؟ مثلا با چه سیمی ما باید مراقب
ببینیم؟ ضخامت تارهای صوتی چیز حدود 2 میلیمتره و در واقع طول تارهای صوتی توی آقایون و خانم‌ها با هم متفاوته. توی خانم‌ها به طور متوسط بین حدود 17 تا 20 میلیمتر و توی آقایون یه چیز حدود 20 تا 22 میلیمتر طول تارهای صوتی.
پس در واقع داریم راجع به تارهای بسیار ظریفی صحبت می‌کنیم، فوق العاده ظریفه. به خاطر همینم جراحی خیلی خیلی باید برای موارد خاص نگه داشته باشه.
چون ذهنیت این هستش که مثلا اگه فرکانس صدا تغییر کنه، کیفیت صدا هم خیلی تغییر خواهد کرد. فرکانس فقط بخشی از چیز هست، در واقع نحوه بیان کردن، در واقع اون عمق و در واقع گیرایی که توی صدا هست، چیزایی هستش که با تمرین کردن قابل رسیدن هست.
بسیار خب، این هم در مورد تغییر صدا و جراحی برای تغییر صدا که آری یا نه که گفتگو کردم با دکتر پیمان دبیر مقدم، فلوشیپ حنجره. و شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. 915-124 گفته که آیا خوردن آب سرد یا بستنی به تارهای صوتی صدمه میزنه؟ خیلی هم گفتن ما بخور گرم بدیم تارهای صوتیمون تقویت بشه. چجوری مواظب این تارهای صوتی ظریف باشیم دکتر؟
ما یه در واقع دستورالعمل‌هایی داریم به عنوان بهداشت صوتی. بهداشت صوتی در واقع یه سری کارها و در واقع رفتارهایی هست که اگه فرد انجام بده موجب در واقع سلامت تارهای صوتیش میشه. این دستورالعمل‌ها البته خیلی قدیمی هن، شاید حداقل مکتوبش شما میدونیم بیش از 150 سال هستش که وجود داره، ولی جالبه که همچنان اینها مورد تایید و تاکید هستن و اثر بخشیشون در واقع بر ما اثبات شده هست. مهمترین مسئله‌ای که ما در مورد در واقع رعایت بهداشت حنجره داریم و برای بهبود کیفیت صدا داریم مرطوب کردن تارهای صوتیه. یعنی هر چقدر که تارهای صوتی مرطوب تر باشند ارتعاش بهتری دارن و آسیب کمتری میبینن. مرطوب کردن تارهای صوتی در واقع به دو صورت هست، مرطوب کردن درونی و مرطوب کردن بیرونی. مرطوب کردن درونی منظورمون خوردن آب هستش، یعنی در واقع یه شخص باید در طی روز مقدار متناسب آب استفاده کنه، یعنی یه چیزی مثلا بین 6 تا 10 تا لیوان بسته به جسه فرد و گرمای هوا و رطوبت و اینها. هر چقدر آب بیشتری خورده بشه خب رطوبت حنجره بیشتر میشه. خود آب در واقع جایگزین زیادی نداره. خیلی ها میگن مثلا ما چای میخوریم، قهوه میخوریم، چیزایی که کافئین دارن اتفاقا بیشتر حنجره خشک میکنن، ولی خب دمنوشای گیاهی یا خوردن مثلا آب میوه در حد متناسب میتونه تا حدودی در واقع رطوبت حنجره رو تامین بکنه، ولی بیشتر تاکید روی آب خوردن هست. رطوبت بیرونی از طریق رطوبت در واقع بخور دادن هست. حالا بخور سرد یا گرم خیلی تفاوتی با همدیگه از نظر کارکرد ندارن، هرچند تحمل بخور سرد شاید یه مقدار راحت تر باشه. بیشتر منظور ما این هستش که محیط مرطوب باشه، نیازی نیست که مثلا شخص کنار دستگاه بخور بشینه یا مرتب تو صورتش بزنه. این در واقع کارکردی هستش که از طریق رطوبت به حنجره میرسه. بقیه توصیه‌ای که در واقع میشه توی رژیم غذایی، مثلا کافئین رو من خدمت شما توضیح دادم. غذایی که خیلی محرکه که خب کمتر باید استفاده کنن، غذای خیلی چرب مثلا سرخ کرده با ادویه خیلی زیاد، خیلی ترش، اینا کمتر لازم نیست که در واقع از رژیم غذایی حذف بشه، ولی خب هر چقدر کمتر استفاده بشه بهتره. برای کسایی که کاربر حرفه‌ای صدا هستن خب لبنیات بهتر کمتر استفاده کنن چون گلوشون خشک می‌کنه، ولی تو افراد عادی نه، ضرورتی نداره. یه مسئله دیگه ای هستش در مورد صحبت کردنه، یعنی یه سری نکته ها هستش که موقع صحبت کردن باید رعایت بشه برای اینکه آسیب کمتری به تارهای صوتی وارد بشه. بلندای صدا در واقع باید تنظیم بشه، یعنی شخص وقتی صحبت میکنه باید با یه بلندای صحبت کنه که احساس راحتی میکنه، نه خیلی بلند نه خیلی پچ پچ. اون بلندا در واقع کمترین آسیب رو به تارهای صوتی وارد میکنه. خیلی افراد در واقع به صورت ناخودآگاه صدای بلندی دارن،
بله،
در واقع فریاد میزنن موقع صحبت کردن، این در دراز مدت آسیب رسان هست. مدت زمانی که شخص صحبت میکنه خیلی مهمه، یعنی بهتر به ازای هر 10 تا 15 دقیقه صحبت کردن مثلا شخص یک دقیقه به صداش استراحت بده. صحبت کردن طولانی حتی اگه به تون صدای ملایم هم باشه آسیب رسانه، حالا چه در به صورت حضوری و رو در رو، چه با تلفن صحبت کردن. و در واقع رفتارهای دیگه که باعث آسیب تارهای صوتی میشه مثل عصبی شدن، جیغ زدن، داد زدن، فریاد کشیدن، با استرس صحبت کردن، اینها در واقع رفتارهایی هستش که در دراز مدت باعث آسیب تارهای صوتی میشه.
بسیار خوب، مخصوصا قابل توجه کسانی مثل من که طرفدار ادویه چای هستم باید بیشتر رعایت کنیم. خب بیشتر صحبت کنیم راجع به صدا. شما هم سوال خیلی پرسیدین راجع به جراحی تیروئید، صدا، کسانی که داروهای مختلف استفاده میکنن و سوال کردن، سوالات رو خواهم پرسید، اما قرار شد راجع به کرونا هم صحبت کنیم. آمار رو، ارقام مربوط به کرونا رو بشنویم، خبرهای روز و بعد هم یک ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شرمنده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 588 نفر از هموطنان مبتلا به کووید 19 در خیز پنجم کرونا جان خود را از دست دادند. ویروس کرونا دورخیز خود برای خیز پنجم رو از ابتدای تیر ماه از جنوب کشور به مرکز کشور آغاز کرد و اکنون 336 شهر کشور در وضعیت قرمز، 84 شهر در وضعیت نارنجی و 28 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. بیشترین آمار فوتی‌های روز گذشته کرونا در ایران تگ 19 ماه گذشته